الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به وصل الشعر بالشعر نظریه مختار رو اشاره کردیم. میخواستیم به بعضی از انظار دیگران مثل مرحوم شیخ انصاری، محقق ایروانی اشاره کنیم، نقد کنیم برخی از مطالب اعلام رو که دیگه طول کشیده، خودتون مراجعه بکنید. این بحث رو دیگه مطرح نمی کنیم. نظریه اعلام رو ببینید چه مشی کردن، به نظرتون چه اشکالی بر اون مشی ها وارده، دیگه ما متعرض نمیشیم. نه دیگه، الان این یطلق عرفن که شعر و هذه المرأة، یا این خب حالا همون ببینید، اون کلاگیس یا این وصل و شعر به شعر باعث میشه استمتاع او عزیزن بیشتر بشه. اینه مگه تجمیل؟ نه دیگه، در تجمیلم همینه، یعنی او زیباتر میشود. اینه، لذا عیبی نداره دیگه. عنوان دوم که در این روایات مورد نهی واقع شده است، عنوان واشمه است. واشمه از وش مشتق است. وشم در لغت یعنی تأثیر شیء فی شیء. معجم مقاییس لغه رو ببینید، الواو و شین و المیم کلمتون واحده، تدل على تأثیر فی شیء تزیینن لا. قید تزیین رو هم داره در معجم مقاییس لغه، تأثیر گذاری در شیء به قصد تزیین بهش وشم گفته می شود. و منه وشم الید اذا نقشت و غرزت، از همین ماده است وشم الید، خالکوبی دست. ازا نقشت و غرزت، در خالکوبی ابتدا نقشی زنند رو بدن، یه تصویری رو، جمله‌ای رو روی بدن نقاشی میکنن، و بعد غرزت، غرزت از غرز، غریزه، یک چیزی رو در یک چیزی وارد کنن میگن غرز، جزء ذات او بشه، جزء هویت او بشه، بهش میگن غرز، با غین و زه، زه اختر را نزا، غریزه هم غرائز که میگن، یعنی اون صفات نفسانی که نهادینه شده در انسان، جزء ذات انسان شده، که نه میگن غریزه. خالکوبی هم اینه، نقشت و غرزت، ابتدا نقش میبنده، بعد با سوزن اون نقش رو سوراخ میکنن با سوزنها، و بعد مرکبی رو در اون داخل سوراخ ها وارد میکنن، زیر لایه پوست قرار میگیره، رنگ به خودش میگیره. ازا نقشت و غرزت، لذا وشم به معنی خالکوبیه در زبان عربی. یه جمله ایم هست که در روایتی که حضرت امیر علیه السلام وقتی که به خلافت ظاهری رسیدن خطبه خوندن، یه جمله ای دارن، والله ما کتمت وشمتن ولا کذبت کذبه، به خدا قسم من به اندازه وشمه حقایق رو بر شما مخفی نکردم. وشمه یعنی اون سوراخی که سوزن تو بدن ایجاد میکنه. حضرت میفرمان به خدا قسم من حقایق دین رو از شما به اندازه وشمه کتمان نکردم، یعنی اون سوراخی که سوزن تو بدن ایجاد میکنه. خب خالکوبی در بدن از اموری است که هزاران سال طبق تحقیقات باستان شناسان و غیره همراه با انسان بوده است. بعضی از مومیایی ها رو در از هزاران سال قبل الان هست که اعلام میکنن، میگن رو بدن اینها خالکوبیه، یه چیزی بوده که با بشر هزاران سال همراه است. در بین همه ملل هم اون چه امروز محققین میگن سابقه داره، مصر باستان و ایران باستان و عربهای جاهلی و در بین امریکای لاتین و جنوب شرق آسیا و در بین بسیاری از ملل گزارش میشه وشم و خالکوبی سابقه دار. در معلقات سبع میبینی در جاهلیت گاهی تشبیه های زیادی میشه، لخولته اطلال به برقده فهمدو تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، باقي الوشم بقیه خالکوبی در ظاهر دست. خب در بین همه ملت ها این امر شایع بوده، جهاتش هم تحلیل میکنن، گاهی خالکوبی در بین ملل برای زینت بوده، برای تزیین بوده، تا امروز هم هست، گاهی برای ابراز شجاعت بوده، پهلوانها رو دستاشون رو سینه هاشون خالکوبی میکردن، این رو علامت شجاعت میدونستن، اظهار شجاعت میکردن، شمشیر رو بدنشون، چاقو رو بدنشون خالکوبی میکردن برای ابراز شجاعت. مثلا حتی گاهی خالکوبی در بعضی از ملل برای امور پزشکی به کار می رفته. در بعضی از ملت ها داریم که برای گلودرد بعضی از حالا خرافه است اینا، شاید بعضی از پزشکای سنتی می گفتن برای گلودرد زیر گلو رو خالکوبی کنید تا گلودرد برطرف بشه. گاهی برای عرض کنم دور کردن ارواح خبیثه در بین بعضی از ملل، خرافاتی که در بین ملل هست، برای دور کردن ارواح خبیثه رو بدنشون خالکوبی میکردن و امثال این. در بین بعضی از ملت ها برای شناخت بندگان اونا رو خالکوبی میکردن، شناخت زندانی های طولانی مدت گاهی رو پیشانی هاشون خالکوبی میکردن که این زندانی ها از دیگران شناخته بشن، اگه فرار کرد مشخص بشه که این زندانی بوده فرار کرده و امثال این ها. علی‌ای حال کاربردهای مختلفی داره. حتی در بین بعضی از مسلمان ها خالکوبی آیات قرآن در بدن، در بین بعضی از نحله ها، همین امروز مردم پاکستان، در بین بعضی از شیعیان پاکستان شایع است که اسامی ائمه رو بدنشون خالکوبی میکنن، رو بدنش عکس ذوالفقار میکشه، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خب فراوان از این امور هست. خب موضوعش روشنه، وشم یعنی خالکوبی. خب سوال، آیا حکم وشم و خالکوبی چگونه است؟ جایزه؟ حرامه؟ مکروهه؟ چگونه است؟ قاطبه علمای اهل سنت و مکتب خلفا وشم و خالکوبی رو حرام میدانند، حتی گاهی فتوا میدن موضع خالکوبی نجس است و یجب و امحاء، واجب از خالکوبی امحاء هم بشم. خب حالا کاری به انظار اونا نداریم، فقه مقارن هم الان بحث نمی کنیم، میخواییم ببینیم از دیدگاه شیعه وشم و خالکوبی حکم چیست. خب ارتباطش هم با بحث ما روشنه. اگر ثابت شد که وشم عمل حرام است، خب نتیجه این می شود کسی اجیر بشه برای عمل حرام. اشاره کرده این اجاره باطل است و استحقاق و اجرت هم نداره. اما اگر حرمت وشم اثبات نشد خالکوبی، اون وقت کسی اجیر بشه برای خالکوبی، اجاره باطل نیست، مالک مال الاجاره هم خواهد شد. به طور خلاصه طی دو مرحله باید بحث بشه. یک، آیا وشم و خالکوبی به عنوان اولیه حکم چیست؟ و مرحله دوم، آیا عنوان ثانویه‌ای ولو فی الجمله میشه تصویر کرد که به اون عنوان ثانوی وشم و خالکوبی حرام باشه، اما به عنوان اولیه دلیلی که ممکن است بر حرمت وشم و خالکوبی اقام بشود، دو دلیل است، یا بگید دو تا روایت است که هر دو ضعف سندی دارد و قابل استناد نیست. روایت اول همان روایت نبوی است که در معانی الاخبار شیخ صدوق هم در روایت علی ابن غراب بهش اشاره کردیم و روایات رو به تفصیل مطرح کردیم که در اون روایت آمده است لعن الله الواشمت و المستوشمه، که از لسان نبی گرامی اسلام نقل شده است که حضرت واشمه رو مورد لعن و نفرین خداوند قرار داده است. و چنانچه قبلا اشاره کردیم ادعا شود لعن ظهور داره در بغض شدید و این که عمل حرامیست. خب ما قبلا اشاره کردیم نسبت به یک فراز از این روایت، آن هم با تردید، ممکنه کسی ادعای استفاضه کنه لعن الله الواصله والمستوصله، که اونم گفتیم معناش روشن نیست، لکن نسبت به سایر فقرات حدیث از جمله لعن الله الواشمت و المستوشمه خالکوب کننده و کسی که خالکوبی می شود، هر دو مورد لعنم، ما استفاضه در روایات نداریم که بتونیم ادعا کنیم وثوق به صدوری داره این روایت. نه حالا میرسیم نه دیگه، حالا ببینیم اگر این اطلاق باشه این روایت که خب بله اشکال داره، لذا اهل سنت چون این روایت قبول دارن میگن وشم و خالکوبی ولو زینت باشه زن برای شوهرش حرامه به خاطر این روایت. اگه اطلاقش قبول بکنیم خب بله وقت این روایت میشه مقید اون اطلاقات رجحان زینت زن برای مرد، زینت زن برای مرد مطلقا رجحان داره الا الوشم به انهو مکروهون یا حرامون مثلا اگه سند درست باشه. بالاخره بس دقت کنید ما استفاضه این روایت رو احراز نکردیم، بله روایتی در کافی شریف در خصوص وشم و خالکوبی به همین مضمون وارد شده است که اون روایت هم سندش ضعیفه. روایت اینه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله در نسخ وسائل عن محمد ابن سنان ولی در کافی عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن محمد ابن سنان و هو الحق. احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الواشمة والمعتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. در سند روایت محمد ابن سنان است، ما به تفصیل بحث کردیم در مباحث سالهای گذشته چند جلسه معطل شدیم، اثبات وثاقتش مشکله. ببینید مشکله دیگه هم داره این سند یا مشکله دیگه نداره، بعد بیاید توضیح بدید تا استفاده بکنید. در دلالت مدلول این روایت این است که امام صادق علیه السلام می فرمایند دو طائفه در لسان نبی گرامی اسلام لعن شدند، یکی واشم، واشمه و معتشمه یعنی کسی که خالکوبی میکنه، کسی که خالکوبی میشود، و دوم ناجش و منجوش. نجش در بیع یعنی که خواهد آمد در یکی از مباحث در جای خودش ان نجش و فی البیع، ظاهرش این است که نجش و ناجش کسی است که در معامله و داد و ستد وارد میشه نه به قصد خرید بلکه به قصد ترغیب دیگران به خرید یک جنس تعریف میکنه و قیمت جنس رو میبره بالا. تو بنگاه حتما دیدید که بعضی ها نشستن تسبیح هم میگردونن، کارشون همینه که حالا طلبه ها که غالبا گرفتار اجاره و مشکلاتن خوب میفهمن که او وارد این چیز میشه و اینجوریه، این خوبه، این چنینه، اینقدر اجاره میکنن این رو، آی عاشق زود بیای خیلی شیرینه چنینه، این النجش و فلبه. حالا جاش باید بحث کنیم آیا نجش مطلقا حرامه یا نه، اگر عنوان غش برش صدق کنه حرامه، چه جوره، اینم تفصیلی داره. الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، جای خودش وارد میشیم، تمام ریزکاریاش هم انشالله بیان میشه. خب در این روایت گفته میشه دو طائفه رو نبی گرامی اسلام لعن کردن، یکی بحث خالکوبیه و دیگری بحث النجش و فی البیع است، که حالا اون منجوش هم یعنی چی اونجا باز یه توضیحی داره که الان دیگه حالا اشاره نمی کن. بفرم عرض کنم که ببینید تازه نسبت به اون واصله و مستوصله و موصوله ما تردید داریم. نگاه کنید اولا یه روایت داریم چارتا با هم وارد شد در بین اهل سنت، علی ابن غراب هم همونو بازگو کرده، این چارتا با هم وارد شد. یه روایت دیگه هم در بحث میکنیم برای عنوان بعدیست که در دارالعالی ابن ابی جمهور احصایی آمده، همه اینا یکی. خب یه روایت اینه، یه روایتی داریم گزارشگری ها خاصه، لعن رسول الله الواصله. بسیار خوب گفتیم نسبت به اون کلیشه ممکنه کسی ادعای استفاضه کنه، ولی همین وشم که الان محل بحث ماست تو چند تا روایت آمده که ادعای استفاضه کنیم؟ بله؟ یکی دو تا روایت دیگه، یکی دو تا روایت هم استفاضه میشه باهاش. نگاه کنید شما ممکنه اون وقت یادتون باشه ولی ما یادمون نیست، 1400 و اندی سال میگذره، آخه چطور بگیم ظاهرا یکی بوده؟ مدلیل و علی قرینه برشیه. بله لسان و سیاق، اولا کدوم سیاق؟ بله پیغمبر لعن کردن واصله و مستوصله رو و همچنین گزارشگری میکرده میشه که لعن کردن واشمه و مستوشمه رو. حالا این که مثلا یک سیاق بود واصله و مستوصله، واشمه و مستوشمه، بگیم چون این صادر شده حتما اونم از پیغمبر صادر شده، نمیشه کسی این کلیشه رو جعل بکنه در کنار واصله و مستوصله بیاره؟ میشود که بسا نمیتونیم، یعنی این ادعای وثوق به صدور، تازه در خود و واصله و مستوصلش ما تردید داریم. پس بنابراین دقت کنید این روایت از نظر سند قابل اعتنا نیست، افروز که کسی سند این روایت رو هم قبول کنه در بحث نجش در بیع توضیح خواهیم داد که مطلق نجش حرام نیست، و توضیحات خاصی داره اونجا. لذا خودش قرینه میشه که مطلق وشم هم معلوم نیست که بغض شدید داشته باشه، لعل وشم خاصی. اینجا قرینه سیاق به خوبی میتونه پیاده بشه، ولی ما میگیم از اکل قرائن، ولی میتونه پیاده بشه. چنان که نجش مطلقا مبغوز نیست، معلوم نیست وشم مطلقا مبغوز باشه، لذا غایت و ما یدل این روایت بر اصل بغض است اگه سندش درست باشه. فعلیه ما دلیلی بر این که عنوان وشم و خالکوبی به این عنوان حرام است دلیل معتبری برش نداریم. نعم اگر کسی تسامح در ادله سنن رو قبول داشته باشه و در مکروهات هم تسامح در ادله سنن رو بپذیره، ممکنه طبق این روایات فتوا به کراهت بده، چنانچه جمعی از فقها فتوا دادن. لکن ما در اصول قاعده تسامح رو بحث کردیم، بررسی کردیم. اون چه جمعی از اصولیین و فقها از روایات تسامح فهمیدن ما اون معنا رو قبول نکردیم، لذا فتوا به کراهتم طبق این روایات مشکل داره. ولا یبغض کسی بگه اگر وشم وشم زن بر شوهر باشه و به قصد زینت باشه، ممکنه کسی رجحانش هم بتونه ادعا بکنه. این مرحله اول بحث. مرحله دوم، آیا به عناوین ثانویه می شود ادعا بشه که وشم و خالکوبی حرام است؟ ببینید به طور مطلق که ظاهرا ما عنوانی نداریم که بگیم مطلقا وشم و خالکوبی حرام است. بله اهل سنت استدلالی دارن که در عناوین قبلا اشاره کردیم، بحثش خواهد آمد. ادعا میکنن وشم و خالکوبی تغییر فی خلق الله است، و تغییر فی خلق الله منهی عنه است، از وساوس شیطان است، لذا حرام است. ما اینو بحث میکنیم، نه این گونه اعمال صدق میکنه تغییر فی خلق الله و نه تغییر فی خلق الله حرام. اون جای خودش تو بحث تغییر جنسیت مثل عناوین پزشکی که هست اشاره میکنیم، توضیح هم میدیم، دلیل رو میگیم دلیل وافیه به مقصود نیست. بله ممکنه عناوین دیگری فرض بشه که فل جمله کسی در پاره از موارد قائل به حرمت بشه. مثلا در مواردی در عمل خالکوبی احتمال عقلائی ضرر است، گفته می شود در پاره ای از موارد موجب سرایت بیماری است، سوزن آگاهی ضد عفونی نمیشه، حتی با دستگاه‌هایی که امروز وجود داره، دستگاه‌های دستی که مثل چرخ خیاطی سوزن‌های مختلف رو کارسازی میکنن تو دستگاه و با این دستگاه خالکوبی میکنن، ممکنه سوزن‌ها درست ضد عفونی نشه، حتی اون جوهری که زیر پوست تزریق میشه که رنگ بگیره اون نقش یا اون کلمه به خودش، گفته می شود در مواردی که بعضی گزارشگری های پزشکی میگن لا بعصبه موارد معتنابهی است، این خالکوبی ها موجب ایجاد بیماری در انسان ها شده است، هپاتیت بی، هپاتیت سی، ایدز، حتی سل و امثال اینا منتقل شده. اگر احتمال عقلائی اضرار به نفس رو کسی بدهد، به عنوان ثانوی اضرار ممکنه کسی بگوید این مسئله حرامه. البته دقت کنید، مطلق درد و ادماع، خونالود شدن بدن که در خالکوبی غالبا در 99% موارد هست، بر اینا صدق اضرار نمی کنه. درد میکنه معمولا و موجب خونریزی میشه، اینا صدق اضرار نمی کنه. ولی اگر احتمال عقلائی حصول اون بیماری ها رو کسی بده در خالکوبی، خب خالکوبی عنوان حرام به خودش میگیر. بحث تشبه رو بحث میکنیم در جای خودش، نه این عنوان تشبه هم حالا بحث میکنیم، مثلا عنوان تشبه یعنی چی، چجوری، از او را هم نمیشه، اشاراتی داریم جای خودش هم بحث میکنیم، در همین یکی دو تا بحث آینده و اینا میاد بحث تشبه و کفار مطرح میکنه. بفرمایید. خیلی خوب نداره دیگه. اگر احتمال عقلائی بده بله، حتی ببینید از سرم دیگه، اینا جای خودش، اینا دیگه باید بررسی بشه، انکار نمی کنیم احتمال عقلائی ضرر به هر شکلی بدهد. بعضی از آیون میگن در بعضی از تصویر برداری های خاص از بدن، بعضی از پزشکا مطرح میکنن میره، میگن در بعضی از تصویر برداری های خاص از بدن، خود این تتو امروز یا خالکوبی به نحوی باعث گمراهی اون دستگاه میشه که واقعیت اون بیماری رو نشون نمیده. خب اینا بحثاییست که بله در جای خودش، هر کدوم از این احتمالات باشه اون دیگه به عرف تخصصی و پزشکی مربوطه، اگر هر جور احتمال ضرر عقلائی بدهد بالاخره حکم حرمت جاریه. بله دقت کنید، عنوان دیگری که ممکنه تصور بشود، کسی اینجوری فکر کنه که این خالکوبی مانع از وصول ما به پوست بدن بشه، لذا مانع از وضوع و غسل بشه، و در جای خودش تو بحث اجزا اشاره کردیم تعجیز انسان از اعمال واجبه حرام است. یه کاری بکنه که نتونه وضوع درست بگیره، غسل کنه. خب اینم روشنه، این وجه هم قابل قبول نیست. غالب خالکوبی ها در لایه دوم پوست است، زیر پوسته، نه روی پوست. لذا از این جهت هم کسی نمیتونه بگه خالکوبی حرام است، چون مانع از وصول ما به بشر است، به پوست انسانه، و لذا موجب تعجیز هم بعضی مراتب واجب میشه و این حرام است. نه، غالب خالکوبی ها زیر پوسته، لذا مشکلی ایجاد نمی کنه. نه، حالا اگه اون باشه باز ممکنه کسی ادعا کنه. ضمناً تو بحث تعجیزم بحثه، بحث خیلی مفصل پردامنه ایست، علاما به والی تو اجزا ما مطرح کردیم، اونجا مسئله خیلی اختلافیه. آیا تعجیز مطلقا یا فی بعض الموارد، فی بعض المصادیق، به چه دلیل، چه جوری؟ اونم درش حاله از ابهام است و بحثای مختلف درش هست که دو بحث اجزا هست. همینقدر بدونید که حالا ممکنه این تعجیز، آیا این که فی مورد خاصم این تعجیز، مثلا ببینید اگر کسی آب داره، میدونه اگر این آب رو تلف کنه نمیتونه وضو بگیره، اگر این خودشو تعجیز کنه از وضو، این آب رو دور بریزه، آب رو بیاشامد که بعد نتونه وضو بگیره و تیمم نماز بخونه، مشکل داره یا نه؟ اینم یه بحث پردامنه است. مثل مدرسه نجف و جمعی از فقها بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل قائلا. اگه خارج وقت این تعجیز اشکال نداره، آقای خویی میگن و جمعی از اتباعی ایشون، اگه داخل وقت واجب برش منجز شده، بله تعجیز درست نیست، اما اگه قبل از وقت تعجیز اشکال نداره. بذار این دیگه باید اون مسائل پیرامونیش توجه بشه بهش. دقت کنید، داره وقت گذشت، این آخرین نکته رو اشاره کنم، توضیحش برای فردا. عنوان دیگری که ممکنه اینجا در موارد خاصی مورد بحث باشه، تأمل بکنید، آیا خالکوبی نام معصومین در بدن چگونه است؟ عرض کردم تو پاکستان تو بعضی جاها داریم، تو اروپا بعضی از شیعیانی که اهل شبه قاره اند و اینا، نام معصومین رو لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار تو بدنش خالکوبی میکنه. این خالکوبی نام معصومین در بدن چجوریست؟ یه توضیح مختصری داره، باشه برای فردا. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، اگر عناوینی، حالا در پایان در جنبندی رو میگیم، آقای فراتی هم گفت تشبه به کفار و اینا، این اشاره میکنیم. اگر ببینید چرا عنوان ثانوی آوردیم، استیحاشی نداره در بعضی از عناوین ثانویه، اگر واقعا مثلا ببینید اگر یک مسئله شعار یک نحله فاسد بشه، خب ما بحث کردیم آیا تلبس به شعار یک نحله فاسد درسته یا نه، این رو تحریم کردیم. اگر واقعا امروز نحله شیطان پرستی یا بعضی از نحله های فاسد خالکوبی همه بدنشون بشه، نه همه بدن، خالکوبی روی پیشانی علامت شیطان پرستی بشه، میشه حرام. به خاطر این عنوان ثانوی، این عنوان ثانوی. تشبه به کفار رهای فراتی خود بس داریم، اونجا خیلی حالا حرف میزنیم روش، ببینیم چجوری اصلا مطلق است، فل جمله است، چجوری است. ولی اگر این عنوان صدق کنه برش، بله مقتضای تعریف. اگر که باز یک شکلهای فاسدی باشه اشاعه فحشا برش صدق میکنه، ولی کسی رو دستش بزنه لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این اشاعه فحشا است. بله اطماع در این حدود را کسی قائل به حرمت نیست به طریق اولا. بله دستون برشتون خیلی ممنون
بود. راوی مثلا واسه امام معنوس بوده، در محمد بن سنان امام جواد، امام کاظم، امام رضا، بعد از طرف هم متهم به غلو شده. ما حداقل شده روایتی که از امام کاظم و امام رضا برامون ثابت میشه که ایشون نقل کرده، اونا رو دیگه که همانس امامه، چه حساب بگیم امام؟
خب نگاه کنید، باز ما در این که بشنویم حرفاتونه هیچ چیزی نداریم، خیلی خوبه این احتمالات ذهنی تونه، ولی اون بحث 5-6 روزه‌ای که ما راجع به محمد ابن سنان نمیدونم 6 روز 7 روز تو فقه سالهای دور بحث کردیم، اونا رو ببینید، بعد از دیدن اونا بیاید قلت قلت کنید، اونا رو ببینید. اولا کجا معانست با امام؟ این که به واسطه نقل کنه، این که قائد ابی بصیر باشه، ابی بصیر کور بوده، او به واسطه این که قائد ابی بصیر یه سری روایات رو محل واسطه نقل کرده، یعنی انس با امام کجا؟ انس با امام از کجا؟ کو انس با امام؟ اصلا نیاز به اینا نداریم، نگاه کنید
اون
ببینید بحث اونا حالا بحث دیگریه، اگر آیا اصلا مرد میتونه اجبارش کنه اگر یه احتمال ضرر میده؟ اول کلامه، یعنی از نظر شرعی مرد میتونه اجبارش کنه؟ زن احتمال میده در این خالکوبی کردن، در این تتو کردن به تعبیر امروزی ها ممکنه هپاتیت بگیره، ممکنه بیماری دیگری بگیره، مگه شوهر میتونه اجبارش کنه به این مسئله؟ اجبار او که انلم یکنه. بله اگه ضرری نداره، وقت مرد از زن نوعی از زینت رو بخواد، او حالا بحث آخره دیگه. بله ولی اگه ضرر داشته باشه
باید رو مرمون بید توی مافی آمودن.
خب بخونی میره ببینید کجایه، بیاری خوب ببینید کجاست، بید از کجا نقل میکنه، ببینید از کجا عیب نداره، بررسی کنید ببینید آیا در حالا در بحث نمس که یکی از اصطلاحات فردا اشاره میکنیم که این روایت در درر و لعالی ابن عبی جمهور هم آمده فل جمهور، خب اونم یک اشاره به ابن عبی جمهور میکنیم، میکنید که میکنید بیارید ببینید از کجا عیبی نداره، با سند چه بررسی کنید ببینید کجا.
بیشتر تو بحث
همزدهی هم از دست کرده همه جا اهل سنتی سکه رایج میزنن، هر جا دیگه در این امور گیر میکنن میگن تغییر خلق الله هست، حتی در نمس و زدودن مو از صورت که قاطبه اهل سنت مخصوصا سلفیه میگن نطف و شعر حرام است، یکی از استدلالاشون تغییر خلق الله هست، یکی از استدلالاشون تغییر خلق الله هست.
بحث کفارات شده کنم بحث نفس ما مطرح میشه جایی که مولا
عبدالله. بله حالا خیلی به مناسبت هایی بله به مناسبت هایی مطرح میشه. بله ولی حالا اونم ببینیم اصلا وجهی داره بر
تعدید از مقدمه حرامه.
باید بحث کردیم اون ما تو بحث اجزا به نظرم الان ما به بالی اشاره کردیم، ما مطلقا تعجیز رو قبول نداریم که حرام باشه، ولی فل جمله با یک تمحلاتی باید تعجیز رو حرمتش ثابت کرد.
حرمت نفسی نهایتا حرمت مقدمی،
بله حرمت مقدمی اونم با یک تمحلاتی بلد. حالا ببینیم آقا چی میگه بعد خب چی؟ که ان ابیهت هست درسته. خب حالا اون مشکلش چیه؟ خب حالا دیگه اونو کار کنید روش. ببینید ما قبلا بحث کردیم بحث نکردیم چجوریه و کار کنید روش بیایید تا استفاده بکنید. خیلی خوب بفهمید چیه. خب ببینید همین اشاره کردیم حرفمون قرینه سیاقه. اگر لعن نگاه کنید اگر بعض موارد باشه نه میگه لعن الله، میگه نبی گرامی اسلام از این دو لعن کرده. ببینید اولا آیا لعن به کلام واحد بوده در دو کلام بوده؟ اگه در دو کلام بوده مطلب شما بله، احتمال این بدیم که در دو کلام، نه اگه در یک کلام باشه و قرینه سیاق را قبول داشته باشیم نگیم ما را از ما میگیم از عفل قرائن، ولی کسی قرینه سیاق را قبول داشته باشه میگه پیغمبر این دو طائفه را لعن کرد، لعن الله الواشمه والمعتشمه والنمدرم ناجشه والمنجوشه. خب بگیم این لعن نسبت به ناجش بعضی مواردش کنینه بعضی مواردش شنان، باید بگیم پس اصل بغض است اینجا مقصود. حالا کدامش در نجش بغض شدیده کدامش بغض خفیفه باید به ادله دیگه مراجعه بکنیم.
به ما نشد دیگه اصلا
نمیتونیم بگیم در نسبت به ناجشه در حرمت استعمال شده، نمیتونیم بگیم نسبت به ناجشه یعنی فل جمله حرام است. حالا اگه اصل طلب کسی بگوید که بحثم کردیم در باب نواهی در این گونه موارد بگه مثل در عوامر که نمیگن اصل طلب است، اینجا مگر کسی همین حرفو بزنه؟ چرا اونجوری بگید شما؟ مگه این نه ما قبول داریم ظهور در حرمت داره. ببینید محقق ایروانی همین حرفو میزنه، اگه دیروزم خواستیم اشاره کنیم صبح اول بحث عرض کردم دیگه وارد نمیشه، محقق ایروانی میگه اصلا لن ظهور در حرمت نداره، بلکه در مورد کراهت بلکه در مورد اباحه هم میتونه یک کسی عمل مباح انجام داده بگیم خدا لعنتش کنه که این کار رو انجام داده. ایشون میگه میشه ای بی نداره، نه ما قبول نداریم لعن ظهور در بغض شدید داره. البته مثل اهل سنت هم با جمعی از اهل سنت میگیم میگن لعن ظهور در بغض شدید به نحو گناه کبیره داره، یعنی اصلا متعلق عمل گناه کبیره پور ما نمیگیم لعن ظهور در بغض شدید داره درست، اما اگر متعلقش یه وقتی قرینه شد بر این که بگیم استعمال نشده در بغض شدید، در مطلق البغض استعمال شده، چطور متعلق قرینیت داشته باشه؟ متعلقش میگه لعن الله ناجشه یا ناجش و نجش مطلقا مبغضیت شدید ندارد. پس اینجا دوران هم بین دو احتماله، یا بگیم فل جمله مقصود است، بگیم ان نجش ازا کان کذا یه قیدی برش اضافه کنیم، یا قیدی نداره معمول، خب اونم معموله اتفاقا استفاده، اجازه بدید لعن نگاه کنیم لعن فراوان در بغض خفیفم به کار میره، خب نداره اینم تقیید اینم اینم قرینه میخواد، اینم با تمحل باید، اینم با تقیید رو باید اثبات کرد، باید اثبات کرد یک کاری برای تقیید، تقییدم قرینه است. و لعن رو به معنای مطلق البغضم بگیریم احتیاج به قرینه داره. چرا شما میگید حتما اولاست اون؟ شاید با کاربرد لعن در موارد خفیف. بله دیگه.